حي على الفلاح. حي على خير الأمن، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان
رب ز کرم دری برویم بگشا، راهی که در او نجات باشد بنما. مستغنیم از هر دو جهان کن بکرم، جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما. امروز در لحظات غروب آفتاب چشمها به دنبال هلال ماه شوالند. عطر عید فطر زودتر از رسیدن خودش شامه اهل ایمان را نوازش میده. یک ماه روزداری و راز و نیاز قبول حضرت بی نیاز. التماس دعا. خدا نگهدار.
خب دوستان و سروران گرامی، آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی دارم برای یک هایک شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودیم. همکاران ما در برنامه انعکاس آماده هستند که برنامه را تقدیم شما بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشد، طاعت عباداتتان قبول باشد و ای که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ابراز تأسف عمیق رهبر معظم انقلاب اسلامی از حوادث بسیار تلخ و خونین اخیر در افغانستان و فلسطین. و ادامه واکنش ها و محکومیت ها نسبت به حمله تروریستی خونبار در نزدیکی مکتب سیدالشهدا در کابل. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز گذشته در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی نسبت به دو حادثه بسیار تلخ و خونین اخیر جهان اسلام در افغانستان و فلسطین ابراز تأسف عمیق نموده و این حوادث را محکوم کردند.
دو حادثه‌ای رو که در دنیای اسلام در این چند روز اتفاق افتاد، دو حادثه خونین، تذکر بدم و تأثر خودم و احساس تأسف و ناراحتی خودم رو از این دو حادثه بیان کنم. یکی حادثه تلخ و گریه‌آور افغانستان و شهادت این نوگلان و قنچگان مظلوم که بدون هیچ گناهی مورد تهاجم قرار گرفتند و پرپر شدند و خانواده هاشون رو داغدار کردند. لعنت خدا بر اون کسانی که جنایت رو تا این حد گسترش میدن و برای خودشون مباح میدونن که این تعداد بزرگ دختر نوجوان رو بیگناه به خاک و خون بکشن. و همچنین حوادث مربوط به مسجد الاقصی و فلسطین و قدس شریف که خباثت صهیونیست‌ها جلوی چشم مردم جهانه و واقعا وظیفه همه است که موضع بگیرن و محکوم کنند حرکت خبیثانه و جنایتکارانه و وحشیانه و ظالمانه صهیونیست‌ها رو در قضیه روزهای اخیر. البته خوشبختانه فلسطینی‌ها بیدارند و عازمند، باید هم دنبال بکنند جز با زبان قدرت با این جنایتکارا نمیشه حرف زد، بایستی خودشون را قوی کنند و بایستند و مقابله کنند و طرف رو مجبور کنند به این که از جنایت کوتاه بیاد و تسلیم حق و انصاف بشه.
مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مرکز آموزشی سید الشهدا علیه السلام در کابل از این جنایت به عنوان زخمی بر جان بشریت یاد کرد. مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد در حالی که انتظار می‌رفت مذاکرات طولانی و فرسایشی صلح سرانجام به پایان جنگ و برقراری آرامش و امنیت برای ملت شریف و بزرگوار افغانستان بیانجامد، این تحرکات وقیحانه کور و باطل که با هدف ناامنی و برافروختن آتش اختلاف‌های قومی، نژادی و مذهبی و با بیراهه کشاندن مذاکرات سرنوشت ساز صلح صورت گرفت، با هیچ یک از اصول انسانی و اخلاقی و موازین حقوق بشری سازگاری ندارد. این جنایت‌ها فقط از دست‌های ناپاک تروریست‌ها و دست‌نشانده‌های شیطان بزرگ و صهیونیسم در منطقه برمی‌آید. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه حمله تروریستی به مکتب سید الشهدای کابل به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده اعضای شورای امنیت نگرانی عمیق خودشان را در مورد ادامه سطح بالای خشونت و اعضای امنیتی در افغانستان به ویژه تعداد کشته شدگان غیر نظامی ابراز داشتند و بر اهمیت تلاش‌های مداوم برای پایان دادن به خشونت و حمایت از غیر نظامیان تاکید کردند. شورای امنیت بار دیگر بر حق تحصیل و سهم آن در دستیابی به صلح و امنیت تاکید و از تعداد قابل توجه حملات به مکاتب و اماکن آموزشی افغانستان در ماه‌های اخیر و همچنین پیامدهای قابل توجه این حملات بر ایمنی دانش آموزان و توانایی اونا در برخورداری از حق تحصیل ابراز نگرانی کرد. اعضای شورای امنیت بار دیگر تاکید کردند که تروریسم در تمام اشکال و مظاهر آن یکی از جدی‌ترین تهدیدات صلح و امنیت بین المللی است. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف گفت مشکلات و بحران‌های جاری در کشورهای فلسطین و افغانستان از یک جا سرچشمه می‌گیرد و چنین شرایطی می‌طلبد تا مذاهب تهدیدات مشترک درک کرده بر وحدت مسلمین تلاش نمایند. سید حسن یحیوی طی کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با حمله خونین و مکتب سید الشهدای کابل و مشکلات جوامع اسلامی گفت حمله خونین مکتب سید الشهدا در دشت برچی کابل وحشیانه و غیر انسانی بود که در آن تعداد کثیری از دخترکان معصوم به خاک و خون کشیده شدند و چنین تفکری از جانب ما مردود می باشد و جمهوری اسلامی ایران کاملا مخالف این گونه حملات است. یحیوی افزود حمله های اخیر در جمهوری اسلامی افغانستان علیه فرهنگیان، مراکز علمی، مراکز آموزشی و اصحاب رسانه بوده و این یعنی دشمن مخالف روشنگری و بیداری است. دشمنی که مقابل ملت افغانستان ایستاده، در حقیقت در مقابل جامعه انسانی و بشری ایستاده و چنین اقداماتی ضد بشری قطعا برنامه ریزی شده و در منشان است. و ادامه داد حادثه خونین مکتب سید الشهدای دشت برچی کابل سازمان ملل متحد و جوامع دیگر محکوم کردند. ای کاش در عمل محکوم می‌کردند، چون تبعیض سازمان ملل متحد و حقوق بشر در مقابل ملت مظلوم فلسطین و افغانستان به وضوح مشاهده می‌شود. خب شما شنوندگان گرامی در جریان هستین که به مناسبت شهادت ده‌ها تن از دانش آموزان دختر مکتب سید الشهدا در کابل مراسم متعددی در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که در برنامه روز گذشته هم در این زمینه صحبت کردیم. تماس ما برقرار هست با سید محمد جمال سجادی، کارشناس و فعال رسانه افغان مقیم مشهد، و در این مورد می‌خوایم که با ایشان گفتگو بکنیم. آقای سجادی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامت باشین، وقت شما هم بخیر. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم خدمت همه دوستان. اتفاقی که در کابل افتاد و به شهادت رسیدن تعداد زیادی از دانش آموزا و مردم عادی ما.
خب من خدمت شما تسلیت عرض میکنم آقای سجادی و سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب حادثه خونینی در کابل اتفاق افتاد، طبیعتاً واکنش هایی را در بین مهاجرین افغان داشت. مراسم متعددی هم برگزار شد و شما در جریان این واکنش ها و مراسم هستید. از اطلاعات و چشم دیدهای خودتان بر ما و شنوندگان گرامی بگوین.
خب از لحظات اولی که این خبر در واقع در شبکه های اجتماعی منتشر شد، ما واکنش های مختلفی را در سطح افغانستان و خارج از افغانستان داشتیم.
بله.
من جمله واکنش هایی که مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در شهرهای مختلف داشتن، و هر چقدر که جلوتر آمدیم دیدیم که خب واکنش ها گسترده تر شد با توجه به اینکه ابعاد مختلفی را این حادثه در واقع در بر گرفت. خب شاید جالب باشه بدانیم که اولین اقدام مردم مهاجرین افغانستانی مقیم قم داشتن چند شب پیش، و بعد از او در تهران، در مشهد. چه مردم مهاجر، و جالب بدانیم که ملت شریف ایران هم در اقصا نقاط ایران هم نوا شدن و همدردی کردن با مردم افغانستان.
بله.
و این حادثه ای بود که در کنار ای که بسیار بسیار تلخ بود برای مردم افغانستان و مردم مسلمان سرتاسر جهان، باعث شد که قلب‌های دو کشور ایران و افغانستان بیش از پیش به همدیگر نزدیک شدن.
بله. آقای سجادی، مراسمی هم در مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد برگزار شد و مراسمی هم در منطقه گلشهر. شما در این مراسم حضور داشتین؟
بله. خب در مشهد جالبه بدانیم که قبل از این که ما مراسمی را داشته باشیم، دوستای ایرانی ما و شما برنامه‌ای را در مقابل کنسولگری افغانستان برگزار کردند که متاسفانه ما در اونجا حضور نداشتم. اما جلسه‌ای که دیشب در گلشهر برگزار شد، میشه بگوییم که در 10-15 سال اخیر بی سابقه بوده. جمعیت بسیار کثیری از مردم عزادار، البته تحت پروتکل‌های شدید بهداشتی، گرد هم آمدن، شمع روشن کردند و یاد شهدا را گرامی داشتن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای سجادی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. من مجددا تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده ها. یه حادثه تلخه.
خدا نگهدار.
خدا باشین.
گفتگویی بود با سید محمد جمال سجادی، کارشناس و فعال رسانه‌ای افغان مقیم مشهد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در اظهاراتی در مورد واکنش‌ها به حمله تروریستی به مکتب سیدالشهدا در کابل گفت حتی پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان، این حادثه را محکوم کرد، اما حتی از یک ملای پاکستانی صدای شنیده نشد.
یعنی ما وجودم لرزه گرفت که ما دیدم پاپ، رهبر کاتولیکا، صدا کرد که به اساس آموزه‌های خودتان قرآن توقف بدین، ولی از یک تا ملای پاکستانی صدا نبرامد. این صدا برآمد که حلیمی را کوشش کنین که از بین ببرین به خاطر که حق گفته. ولی می یک تا مسجد در پاکستان یک جای نشد که امی کشتارا را ما محکوم بسازیم. از روی ازی شما می فهمین که عمق فاجعه در کجاست و دسیسه در کجاست.
انجمن دوستی ایران و افغانستان در پیامی با ابراز همدردی نسبت به مردم افغانستان، اقدام تروریستی غرب کابل را محکوم کرد. در بخشی از این پیام آمده با کدامین گناه ناکرده مردم و دخترانی که در پی کسب علم و فضیلت بودند چنین وحشیانه، دهشتناک و ناجوان مردانه به شهادت میرسند و تاریخ مهر ننگ خود را بر پیشانی کسانی خواهد زد که ظلم خود را بر مظلومترین و بیگناهترین بندگان خدا روا می‌دارند. در این بین زنان و کودکان از مهمترین این گروه ها هستند و کسانی که خود را مجاز می دانند به هر نامی و تحت هر عنوانی کودکانی را که در مسیر نور و روشنایی، علم و دانایی قرار دارند و بزدلانه ترین و فجیع ترین حالت ممکن به خاک و خون بکشند، روسیاه ترین روسیاهان تاریخ خواهند بود. قطعا ریشه تمام این فجایع و خشونت ها در تفکرات افراطگرایی داخلی و دشمنان قسم خورده خارجی افغانستان عزیز می باشد که تاب دیدن وحدت و همدلی و ترقی ملت افغانستان را ندارد. انجمن دوستی ایران و افغانستان ضمن اعلام همدردی و تسلیت به ملت شریف افغانستان و خانواده های داغدار، انزجار خود را از این اعمال وحشیانه و غیر انسانی اعلام می دارد و از علما و بزرگان، نخبگان، روشنفکران و سیاستمداران حق اندیش و اصحاب رسانه خواستار افشا و برملا ساختن و شناساندن این خط انحراف و شیطانی است و از مقامات امنیتی و مسئول این کشور انتظار شناسایی سریع این جانیان مزدور و تبهکار و سپردن آنان و دست قانون عدل الهی را دارد تا باشد که زمینه را برای تکرار نشدن چنین فجایعی فراهم سازد. جامعه علما و طلاب اهل سنت مهاجر افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و جامعه نور الاسلامیت العالمیه هم با صدور بیانیه ای حادثه را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است خبر حمله تروریستی به مرکز آموزشی دخترانه سید الشهدا در غرب کابل و کشتار اطفال معصوم در ماه مبارک رمضان قلوب انسانهای آزاده با هر آیین و مسلکی را جریحه دار نمود. متاسفانه بار دیگر دشمنان صفاک مسلمین به خصوص ملت غیور و مجاهد پرور افغانستان، جبهه کفر و مشرکین توسط ایادی و نوکران خود با چنین حمله تروریستی با پایگاه‌های علم و دانش و شهید کردن جوانان محصل کشور عزیز ما که در سنگر جهاد علمی مشغول جهاد برای احیای شعار ما میتوانیم و استقلال علمی کشور بوده آن را به شهادت رساندند. در بخش دیگه از این بیانیه تاکید شده که جامعه علما و طلاب اهل سنت مهاجر افغانستانی مقیم در جمهوری اسلامی ایران و جامعه نور الاسلامیت العالمیه با محکوم نمودن این حمله تروریستی و ابراز تسلیت به ملت شریف افغانستان و خانواده های قربانیان حملات اخیر تروریستی و خصوص این حمله مراتب همدردی و غم شریکی خودش را اعلام می‌دارند و از خداوند متعال جنت فردوس را برای شهدای عزیز و صبر جمیل و جزیل برای بازماندگان شهدا خواستارن و از مسئولین پرتلاش نهادهای امنیتی کشور انتظار میره در اسرع وقت با بصیرت و دشمن شناسی درست عاملان این حادثه ددمنشانه را که زخمی بر جان بشریت نهاده ان شناسایی و با مجازات عمل وقیحانه ایشان برسانند. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با صدور پیامی ضمن محکوم کردن به خاک و خون کشیده شدن دختران دانش آموز افغانستانی و به شهادت رساندن مردم مظلوم فلسطین در روزهای اخیر از کشورهای مسلمان، جامعه جهانی، نهادهای بین المللی و عالمان دینی خواست تا با وظایف خیش بیش از پیش عمل بکنند و مردم افغانستان و فلسطین را تنها نگذارند. در این پیام آمده مصیبت بزرگ و غم انگیز انفجارهای پی در پی در مکتب سید الشهدا در ماه مبارک رمضان که به شهادت مظلومانه تعداد زیادی از دختران دانش آموز روزه‌دار و مادران آنان و نیز مجروحیت تعداد بیشتری انجامید، همچنین شهادت مردم مظلوم غزه و مسجد الاقصی مصیبت بزرگ و غم انگیزی برای هر انسان آزاده و با وجدان است. این فاجعه جانگاه تلاشی مذبوحانه با هدف ناامن جلوه دادن کشور افغانستان و نیز نمونه از جمود، حماقت و توحش اندیشه صهیونیسم و گروه های تکفیری است که بیشک عاملان آن با عاملان حمله به روزداران اهل سنت در اطراف مسجد الاقصی و عاملان حمله به کنسولگری ایران در عراق به یک ریشه می رسند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که از سوی رئیس جمهور غنی موظف شده در تماس با بزرگان و متنفذین محلی راه‌های تأمین امنیت بیشتر مناطق مختلف را جستجو کند، در مصاحبه‌ای با طلوع نیوز از تلاش برای روی دست گرفتن پلان‌های امنیتی کارآمد سخن گفت.
به خاطر همدردی با خانواده‌ها و مردم افغانستان یک روز عزای عمومی اعلام شد و همچنین مراسم فاتحه گیری در سرتاسر کشور و همچنین وظیفه داده شد که به مجروحین حادثه به صورت عاجل و مناسب رسیدگی صورت بگیرم. در بخش مسائل امنیتی اقدامات اولیه را نهادهای امنیتی آغاز کردند، تحقیقاتشون هم جریان دارد و همچنین تدابیر بعدی برای نقاط آسیب پذیر و مخصوصا غرب کابل جریان دارد و همچنین تصمیم گرفته شد که ما یک سلسله مشورهای عمومی را با مردم ساحه آغاز کنیم. طبیعی است که این مقدار اقدامات برای مردم ما کافی نیست، مردم افغانستان مخصوصا مردم کابل انتظارات و توقعات بیشتری را داره. اقداماتی که تا حالا شده از گذشته و تا حالا و تا امروز فی نیست، عمق فاجعه وسیع‌تر است. ما با مردم افغانستان شریک هستیم، دردهای مردم را درک میکنیم. حکومت افغانستان حکومت مردم هست. مواردی از این قبیل متاسفانه زیاد هم بوده، تنها این مورد هم نیست. ما با یک دشمن مواجه هستیم که پیوسته تمام اقدامات او مبتنی است بر کشتار مردم به نامها و عناوین مختلف. طبیعی است که با یک جبهه وسیع تروریستی مواجه هستیم. همونطور که پیشتر گفتیم اقدامات ما شاید کافی نباشند، اما در حد توان اقدامات و امکانات کار میگیریم. در طول همین مدت ماهای اخیر از حوادث بسیار تلخ دیگه هم اتفاقا جلوگیری شده.
آقای دانش همچنان گفت تروریست‌ها شامل طالبان و سایر گروه‌های تروریستی و حامیان آنها نمی‌توانند از مسئولیت چنین حوادثی شانه خالی کنند.
فکر می‌کنم اونا نمی‌توانند برات حاصل کنند. با همکاری بین‌المللی، جامعه بین‌المللی هم در میان گذاشته شده. نهادهای مربوطه کاملاً در جریان است. خوشبختانه از طرف اکثریت نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد، کشورهای مختلف این حادثه را محکوم کردند. اما ما نمی‌توانیم به این تقبیه اکتفا کنیم. جامعه بین‌المللی ادعا دارد که با هدف مبارزه با تروریسم در افغانستان آمدند و گویا به این هدف نائل آمدند. اما مردم افغانستان چه قضاوت دارند؟ آیا هدف برآورده شده؟ آیا وقتی در یک حادثه 80 طفل دختر به شهادت میرسه و در لوگر ده ها نفر دیگه از مسئولین و جوانان و افراد ملکی با می موتربم به شهادت میرسه، این عمل تروریستی نیست؟
محمد سرور دانش بود، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان. نمایندگی فدراسیون فوتبال افغانستان در جمهوری اسلامی ایران هم در پیوند با شهادت دانش آموزان مظلوم مکتب سید الشهدای دشت برچی کابل بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده بار دیگر دست خبیث و جنایت‌آلود دشمنان اسلام و قرآن و خون پاک و بیگناه شماری از دختران مظلوم و معصوم که در راه علم و آگاهی قدم بر می داشتند آغشته شد و در ماه مبارک رمضان قلب هر انسان آزاده و آزاداندیش با هر دین و ملیت و قوم و نژاد و وابستگی را به درد آورده و همگان را داغدار و مصیبت زده حادثه تروریستی مکتب سید الشهدا در دشت برچی کابل نمود. دشمنان قسم خورده ملت افغانستان بدانند بدون شک خون این شهدای مظلوم هیچگاه بر زمین نخواهد ماند و اثر و نتیجه آن به زودی زود با ریشه‌کن شدن دست اجانب از این مرز و بوم برای همگان هویدا خواهد شد. در بخش دیگه از این بیانیه آمده نمایندگی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی افغانستان در ایران ضمن محکومیت شدید این حادثه بزدلانه تروریستی با خانواده‌های معظم شهدا غم شریکی نموده و از ایزد منان برای شهدای والا مقام این حادثه دلخراش علو درجات و اجر جزیل و برای بازماندگانشان صبر جمیل مسئلت نموده و برای مجروحین این واقعه دردناک صحت و عافیت کامل و عاجل را از درگاه باری تعالی خواستار است. خب آخرین واکنش ها را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با حمله تروریستی خونبار در نزدیکی مکتب سید الشهدا در کابل. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته با محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دیدار و درباره مناسبات میان دو کشور، تحولات اخیر در روند صلح افغانستان و مسائل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرد. طاهریان فرد روز دوشنبه هم با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و درباره تحولات روند صلح افغانستان گفتگو کرد. طاهریان فرد در این دیدار تاکید کرد ایران از ثبات و صلح در افغانستان حمایت میکنه. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این دیدار از حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح این کشور قدردانی کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در واکنش به اعلام آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید فطر گفت راه حل خروج از بحران کنونی کشور تسریع مذاکرات، اعلام آتش بس دائمی و قطع جنگ است. در پیام عبدالله عبدالله در این مورد آمده در گذشته جمهوری اسلامی افغانستان در روزهای عید و مناسبت‌های خاص آتش بس یک جانبه اعلام کرده. برقراری آتش بس موقت به این مناسبت ها فرصت کوتاه آرامش برای مردم فراهم می کند، اما راه حل اساسی و دائمی برای حل مشکل کشور نیست. او در این پیام تاکید کرده که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و تاکید کرده که هیچ گروهی دچار اشتباه محاسباتی نشود که با کشتار و خشونت بیشتر به نتیجه می رسد. عبدالله طالبان به اثرگیری مذاکرات، آتش بس دائمی، قطع جنگ و خونریزی و یافتن راه حل سیاسی جامع، عادلانه، با عزت و قابل قبول برای تمام طرفها فراخوانده. در کنار انتقادهایی که از سوی کارشناسان و نمایندگان مردم و مسئولان دولتی و امنیتی افغانستان در خصوص کوتاهی در تامین امنیت وارد میشه، عده‌ای هم بر این عقیدند که این ناامنی‌ها با کمکاری نیروهای خارجی که متعهد به تامین امنیت افغانستان و تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی این کشور بودند هم ارتباط دارد و این انفجارها و ناامنی‌ها بی ارتباط با مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیست و تلاش‌های در جریانه که حضور این نیروها ادامه داشته باشد. از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان در مورد نقش نیروهای خارجی در بروز این ناامنی‌ها پرسیدیم و ای که آیا این وضعیت میتونه ارتباط داشته باشه با مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان و یا تلاشی باشه برای ادامه حضور نیروهای خارجی در این کشور؟
طبیعیه که ما اگرچه بارها این نکته را عرض کردیم، آمریکایی ها نخواستن یا نمیخواستن که یک امنیت پایدار در کشور در افغانستان مستقر شود، یک حکومت جامع الاطرافی که در سراسر کشور حاکمیت داشته باشه در اینجا با وجود بیاید. لذا با حضور اونها که بیش از 100,000 نیرو اینجا داشتن، همچنان این جنگ جریان داشت و حالا که در حال خروج هم هست، بالاخره میخوان به یک نحوی به یک شکل دیگه تنور جنگ مشتعل نگه دارن. اگر طالبان با سر میز مذاکره حفظ میکنن، میخوان به گروه های دیگری را برجسته بسازه، حالا تحت عنوان داعش یا هر عنوان دیگری که خود اونا ممکنه اختراع بکنن، به نحوی وانمود بکنن که این کشور همچنان باید محتاج باقی بمانه، دستش به طرف اونها دراز باشه و همچنان در اینجا جنگ برقرار باشه تا توجیهگر حضور اونها باشه. ما فعلا نمیدانیم که اساسا اونا که ادعا میکنه بیرون میشن آیا واقعا بیرون میشن یا نه، چون ما شاهد بودیم، همه دنیا شاهد بودن، خود اونها گفتن که برای خروج مسئول نیروهای اونها چندین هزار نیروی دیگه وارد شد تا اونها را بدرقه بکنن و همینطور به هواپیماهای B-52 و غیره که در حقیقت اینها خودش همه را به شک میاندازه که واقعا اونها خارج میشن یا نه داخل شدن، نیروهای جدید و تازه نفس دیگه ای را هم اضافه کردن، چون هیچ کدام اینها برای مردم ما روشن نیست. بسیار از مراکز دست اونهاست، فضای کشور در اختیار اونهاست، ورود و خروج اونها اصلا کنترل نمیشه. ما نمیدانیم، یعنی جامعه ما، کشور ما، حکومت ما نمیدانه که چی تعداد اونها خارج شده، چی تعداد اونها باقی مانده یا مجددن بازگشتن. بنابراین طبیعیه که اونها سعی میکنن، عامل اصلی اونها هستن. اونها اگر میخواستن میتوانستن آتش جنگ خاموش بکنن و خود اونها طبعا نمیخوان که آتش خاموش بشه، بلکه با نامها و عنوانهای دیگه میخوان اینجا همچنان بدن زخمی بمانه و زخم ناسور کشور خوب نشه تا اونها همچنان دستشان در اینجا دراز باشه و باز باشه و حیات خلوتشان به هم نخوره. یقینا هدف اصلی اونها هم همینه و اگر این گروه ها دست به جنایات میزنه قطعا با حمایت اونهاست، با چراغ سبز اونها این کار صورت میگیره، و الا اگر اونها بخواهن تمام اعلانه ها آدرس های مخالفین کاملا مشخصه، اونها میتونه اونها را نابود بکنه که نکردن. ما عملا میبینیم که فعلا مخالفین تقویت میشه، مخالفینی که در حال اضمحلال از بین رفتن بود در حال تقویت شدن هست، به اونها مشروعیت داده میشه، به اونها رسمیت داده میشه، از بلک لیست خارج میشه و خیلی مسائل دیگه ای که حاکی از اینه که اونها میخوان که نزاع همچنان ادامه داشته باشه تا توجیهگر حضور اونها بوده باشه و اونها هر وقت خواسته باشن اینجا حضور داشته باشه به هر نحو و به هر میزان، به هر کمیت کیفیتی که خود اونها بخواین.
محمد مختاری بود، کارشناس سیاسی افغان، و صحبت در مورد نقش نیروهای خارجی در بروز ناامنی‌های افغانستان و اینکه تلاش میشه که شرایط برای ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان فراهم شود. خب انتقادهایی هم نسبت به عملکرد نیروهای خارجی وجود دارد در افغانستان که در رابطه با تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان با وظایفشان عمل نکردند. اظهارات محمد علی اخلاقی عضو پارلمان افغانستان را در این زمینه بشنوید.
متاسفانه نیروهای خارجی که در افغانستان حضور داشتند در قسمت آوردن صلح و ثبات و امنیت اینا صادقانه عمل نکردند. اینا متاسفانه به کفشش به یک نوع ریگ بوده و این توانمندی را نیروهای خارجی ناتو و آمریکا در داخل افغانستان داشتند که اگر بخواهند طالبان را سرکوب بکنه، اگر بخواهد امنیت و صلح در افغانستان بیاره، شنانش که در اواخر یک از مقامات آمریکایی مسئله را خودشان هم مطرح کرده بود، اما عملا در داخل افغانستان به صورت جدی و صادقانه در قسمت آوردن ثبات و امنیت سرتاسری اینا عمل نکردند.
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا. سلام، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری، روزداران خان پربرکت رمضان. امروز هم مسیر شما هستیم در برنامه مسیر دانایی. پیشاپیش تبریک عرض میکنیم عید سعید فطر و یکایک شما مؤمنان خداجو. امیدواریم طاعات و عبادات شما مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشد. امروز هم مسیر ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در برنامه امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هستند. ابتدا با هم مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان امروز برای ما پیامک کردین. شنونده محترمی پیامک دادن و پرسیدن که در مورد جذابیت قرآن کریم توضیح دهید. برادر محترمی هم پرسیدند اگر خداوند انبیا را نمیفرستاد بنا بود همه به جهنم بروند؟ خیلی ها به واسطه مخالفت با انبیا جهنمی شدند که اگر انبیا نبود اهل بهشت می شدند. این طور نیست؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
سلام و درود بر شما آقای محمدی. سوال اول برنامه است که شنونده محترمی پرسیدند در مورد جذابیت قرآن کریم برایم توضیح دهید. توضیحات شما را میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون. خدا متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد باز خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که برنامه مفیدی برای دوستان باشه. میشه در قرآن به طور کلی ما چهار نوع زیبایی و جاذبه رو به طور کلی ببینیم، علاوه بر اون ابعاد دیگه‌ای که حالا مورد توجه هست. یکی آهنگین بودن قرآنه. سراسر قرآن دارای آهنگه و اون موسیقی خاصی که نظیری براش وجود نداره. اون آهنگ ما نظیری براش نداره. دوم موزون بودن قرآنه. قرآن رو نمیشه در قالب مثلا اوزان عروضی که شعر رو برون قالب میگن یا سایر قالب های شعری یا حتی نثر مسجع مثلا نمیشه تو این قالب ها قرار داد، جا نمیگیره. ولی در این حال سخنیست موزون و فکر انسان از هر سخن موزونی لذت میبره. اون اول گوش انسان رو نوازش میداد، دومی فکر انسان رو غرق لذت میکنه. نکته سوم معقول بودن قرآنه. عقل انسان از سخن معقول و مستدل لذت میبره. وقتی منطق رو میبینه عقل انسان لذت میبره و سخن قرآن سراسر مستدل و معقول و محکمه و از این حیث عقل انسان لذت میبره و جاذبه است برای عقل انسان. چنانکه زیبایی روحانی قرآن قلب انسان رو از معنویات سرشار میکنه. مثلا نماز شب برای اهلش لذتی داره که قابل تصور نیست. اون آقا میگفت شاهان عالم کجا هستن که بیان معنای لذت رو از نماز شب بفهمن. همینطور واقعا این زیبایی که عرض کردم از اون سنو زیبایی قبلی که زیبایی حسی و زیبایی فکری و زیبایی عقلی باشه از اون هم فراتر و بالاتره و از اون جنس نیست. قرآن به ویژه از این نوع زیبایی خودش سخن گفته و برخوردار هست. در سوره مالک اسراء فرماید که وقتی که آیات الهی بر اینها تلاوت میشه اینها با چشم گریان همه سر به خاک بندگی مینهند و پیوسته بر خشوع اونها افزوده میشه. خب این ابعاد جذابیت قرآن که حالا برخیش من اینجا گفتم که در واقع ما از این طریق یک نکته رو هم عرض کردیم و اون این که زیبایی ها فقط زیبایی های حسی نیستن که چشم انسان از یک منظره زیبا لذت ببره، گوش انسان از یک آهنگ زیبا مثلا لذت ببره، دست انسان مثلا از یک، نه فقط حواس پنجگانه نیستن که لذت میبرن، فکر انسان هم از یک سخن موزون از شعر حافظ لذت میبره، هرچند ممکنه معناش رو هم نفهمه. عقل انسان هم از منطق ابوعلی سینا، از منطق فارابی، از منطق از خونم که صدر المتعالین لذت میبره، چون منطق برای عقل انسان خیلی جذابیت داره. دل انسان هم از زیبایی های معنوی لذت میبره. ما قرآن همه اینها رو با هم داره. مثلا ما نمونه هایی داریم که فرض کنید که کفار اومدن نماز جمعه مسلمان ها توی کشتی دیدن، بعد دیدن که بخشی از این نماز جمعه یه جذابیت خاصی داره. وقتی پرسیدن که ما سخنان شما رو نمیفهمیدیم، اما این بخشاش اشک ما رو جاری کرد. این بخشا چی بود؟ گفتن اینا قرآن، اینا کتاب آسمانی ماست. خب این هم لازم راجع به جذابیت قرآن. البته دوستان توجه داشته باشن که وجوه اعجاز قرآن منحصر به این چند موردی که ما گفتیم و قبلا هم گفتیم، اعجاز بلاغی و اعجاز ادبی گفتیم، اعجاز محتوایی گفتیم، هر کدام رو تقسیم کردیم به صورت مختلف. حقیقت اینه که اونی که در مباحث گذشته ما از ابعاد اعجاز قرآن گفتیم منحصر به اینها نیست، که قرآن هم از لحاظ لفظ و ظاهر، هم از جنبه محتوا و معنا، از زوایای مختلف معجزه است و خیلی از ابعاد هم هنوز شناخته شده نیست. قرآن نمیشه که ما بتونیم این اقیانوس بیکران رو مثلا با یک پیمانه حقیر بخوایم اندازه بگیریم. از هر زاویه‌ای که در آینده هم بشه قرآن رو مطالعه کرد، اون وقت اونجا هم شگفتی قرآن خواهیم دید. مثلا راجع به قرآن و عدد حرفای گفته شده، خب تا حدی هم کاملا اینجوری، مثلا شما می‌بینید که سوره که با حرف مثلا با حرف مقطع مثلا قاف شروع شده، شما می‌بینید که حرف قاف به طور معناداری تو این سوره بیشتر از سایر جاها هست. یا می سوره مثلا با الف لام میم شروع شده، به لحاظ محتوا اینها شبیه همن. اونایی که با الف لام را شروع شده همطور، اونایی که با الف لام میم را شروع شده محتواش میشه محتوای این دو دسته سوره. یه شگفتی از این قبیل داره. در عدد هم بعضی اومدن محاسبه کردن و یک اعداد شگفت‌انگیزی در قرآن دیدن که دیگه بحث دیگه میخواد. حالا ان شاءالله ما این بحث رو ادامه خواهیم داد تا بحث ما راجع به این معجزه جاودانه پیامبر تموم بشه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستین از رادیو دری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشین.
باز کن تا که ببینم همه عالم نورت.
باز کن تا که ببینم همه عالم نورت.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. سخنان جان از ناصر بود از منصور است.
ای بزماست اگر دوست ز ما مستور است. دیده باشای که بینی همه عالم دور است.
وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی. فاش گردد که چه در خرقه دین محجور است.
ای بزماست اگر دوست زما مستور است. دیده باشای که بینی همه عالم دور است.
چه کنم تا به سر کوی تو امراه دهم، کین سفر توشه همی خواهد و این ره دور است. شادی عشق بیهوشی و سرگردانی است، وادی عشق بیهوشی و سرگردانی است. مدعی در طلبش بلهوس و مغرور است، مغرور است، مغرور است.
ای بزم آست اگر دوست زمام است دور است، دیده باشار که بینی همه عالم دور است.
شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. و سوال آخری که برادر محترمی پرسیدند، اگر خداوند انبیا را نمی‌فرستاد بنا بود همه به جهنم بروند؟ خیلی ها به واسطه مخالفت با انبیا جهنمی شدند که اگر انبیا نبود اهل بهشت می‌شدند. این طور نیست؟
چون مثل اونی که بگیم که اگر خداوند دارو خلق نمی‌کرد هیچ کس مریض نمی‌شد. حالا که دارو خلق شده، بعضیا به خاطر وجود دارو مریض شدن، دارو مصرف نکردن بیمار شدند و مردن. نه اینا که مردن نه به خاطر وجود داروست که چون دارو مصرف نکردن مردن، بلکه اینها اگه هم دارو نبود میمردن. وجود دارو مانعی برای هدایت اینها نبود. نکته این، نکته اول. نکته بعدی این که به هر حال باید حجت بر انسانها تمام شده باشه. اگر پیامبران نبودن آیا ممکن بود کسی هدایت بشه؟ هرگز. چرا؟ چون ما از اون آب خوردن که الان من گفتم تا غذایی که میخوریم تا تصرفاتی که در نظام آفرینش میکنیم همه اینها نیاز به وجود انبیاست دیگه. ما داریم در ملک غیر زندگی میکنیم. این که چی حلاله چی حرامه، چی ما رو مقصد میرسونه چی نمیرسونه، اینو که نه از طریق عقل انسان میتونه بفهمه، نه علم میتونه ما اینا رو نشون بده. راهی جز راه شرع و انبیا ما نداریم. عقل کلیت قضیه رو ما میگه. عقل میگه خدا هست. خیلی خوب، خدا هست و خدا مثلا این صفات رو هم داره اجمالا. و خداوند چون رحمان و رحیم است، چون لطیفه، حتما به فکر راهنمای ما هم هست، برای ما راهنما هم میفرسته. خیلی خوب، اینا رو عقل میفهمه. اما اینکه خب حالا الان راهنما کیه؟ فرض کنیم که عقل میگه هر کس که ادعای نبوت کرد و معجزه اظهار کرد. خب از عقل بپرسیم که من میخوام که شما بیای جای پیامبر بنشینی به من بگو که چطور نماز بخونم. عقل چی میگه؟ من نمیفهمم نماز چیه، چند رکعت بخونم. اصلا من چیزا نمیفهمم، من کلیات میفهمم، مفاهیم میفهمم. شما از مسائلی قد من سوال میکنید، کار من نیست. از علم میپرسیم، علمم میگه که من اینا سرم نمیشه. برای اینکه بدن شما سالم باشه من فکر کنم فلان نرمش خوب باشه، اما گفتن اون ذکر رو نگفتنش من اصلا نمیفهمم که مثلا شما سوره حمد رو بخونید یا نخونید. علم چیزا رو نمیفهمه دیگه. علم از ماده فقط سرش میشه، ما برای ماده رو که نمیفهمه. بنابراین اگر بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، آنچه که عقل و علم به ما میگن یه چیز خیلی محدودی. حالا نمیشه درصد مشخص کرد، اما اگه بخوایم درصد مشخص کنیم، من فکر نمیکنم بیش از 1% رو ما از طریق عقل و علم بفهمیم. 99% نیازهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، جسمی و روحی و چند تا نقطه ما تنها از طریق شعر به دست میاد، تنها از طریق انبیا به دست میاد. حتی علم بشر هم در خیلی از موارد، اگر نگیم در همین موارد، مبتنی بر وحیه. پیامبران هم که پیامبر میاد مثلا فرض کنم به بشر طریق لباس سوختن یاد میده، یکی آهنگری یاد میده، یکی نمیدونم. حتی این علوم تجربی هم یه مقدار عقب‌تر انسان میره، میره به وحی مبتنی میشه تا برسه به ادبیات. امیرالمومنین پیدا میشه، میان فرمود مثلا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. مثلا ببینید که حتی ادبیات هم امام امیرالمومنین علیه السلام هست که به اون ابوالحسن دوعلی یاد میده که چطور ادبیات طراحی بکنه و چطور مثلا. بنابراین اگر ما وحی کنار بذاریم، حتی همین علوم طبیعی، علوم بشری مثلا ادبیات، مثل علومی که بشر خودش اختراع کرده، همین ها هم کاملا ناقص میشه تا چه برسه به علوم ماوراء عالم که راهی برای فهمش نیست. عقل کلیتش میفهمه، در جزئیاتش راه نداره. علم هم نه کلیتش میفهمه نه جزئیاتش. علم میگه من ماوراء ماده سر کار ندارم، از من از ماده بپرس، ماده تجربه پذیر، ماده که تا تجربهش تکرار پذیر باشه. و تازه من به شکل یک تئوری به شما میگم، ممکن فردا نظرم عوض بشه. شما ببینید نسبت به این ویروس کرونا چقدر یه موقع میگفتن مثلا تو هوا اصلا بند نمیشه، همینطوری مرتب عوض میشه نظرها. اونم تفسیر ندارم چون به هر حال تجربه دیگه، باید تجربه کنن. تجربه هم مرتب عوض میشه، تجربه جدید، حرف جدید. بنابراین درصد بالایی از نیازهای ما منهای وجود انبیا بی پاسخ میماند. از اون طرف حقیقت اینه که اینجوری نیست که بگیم که اگر پیامبران نبودن افراد به جهنم نمی رفتن. این که در مقابل پیامبران می ایستادن تنها در